بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند، هموطنان نازنین و دوست داشتنی سلام عرض میکنم. وقت شما به خیر و خوشی باشه انشاءالله. امیدوارم که هر جایی هستید حالتون خوب باشه. از این فرصت هم استفاده میکنم و ایام هفته دفاع مقدس رو به همه شما بزرگوارانی که دلتون برای میهن عزیز اسلامیمون ایران میتپه تبریک و تهنیت عرض میکنم. به لطف خدای متعال با شما همراه خواهیم بود به مدت حدوداً 20 دقیقه تا با حضور یک مهمان و کارشناس بزرگوار در مورد دفاع مقدس از منظری خاص گفتگو بکنیم. دعوت میکنم که در کنار ما باشید. جناب استاد بیاری در این جلسه با ما همراه هستند. استاد سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم.
سلامت باشین شما.
امیدواریم که این جلسه ما مورد توجه حضرت ولیعصر ارواح نافدا و مورد قبول مخاطبین محترم قرار بگیرد.
به لطف خدا. جناب استاد بیاری عزیز، یک باور وجود داره و اون اینه که در دل سختی ها اتفاقات عجیب و غریبی میفته. از بعضی از اشخاص چیزهایی که اصلا ازشون ندیدیم بعضی وقتا رخ میده. به تعبیری یک فضای مساعدی برای تبلور استعدادها. دوران دفاع مقدس در این تمام معنویتی که داشت، تمام ویژگی های خاصی که داشت، اما خب سخت هم بود، یک بحران بزرگ برای کشورمون بود. میخوام که از این منظر و با توجه به تخصصتون که بحث جامعه شناسی بفرمایید که چقدر توی تبلور استعدادهای مردم عزیز کشورمون، مخصوصا جوانهای اون دوران تأثیر داشته.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تبریک عرض میکنم ایام هفته دفاع مقدس رو و امیدواریم که خدا به ما توفیق بده بتونیم از اون چه که در دفاع مقدس اتفاق افتاد ما هم بهره ببریم انشاءالله، هم بهره‌های دنیوی هم اخروی. بله، همونجوری که اشاره فرمودین دفاع مقدس ما در واقع برکات فراوانی داشت. یکی از اون برکات بزرگ و مهمش همین شکوفا شدن استعدادها و ظرفیت‌های نهفته در بین افراد و در واقع در بین ملت ما، جامعه ما وجود داشت.
بله.
در واقع شاید به این معنا بگیم که ریشه این مسئله و این که تبلور و شکوفایی این استعدادها و ظرفیت‌ها برمیگرده به مسئله این که ما توانستیم انقلابی رو به نام انقلاب اسلامی ایران محقق کنیم.
بله.
و کشوری که تحت سلطه استعمارگران مخصوصا آمریکا این اواخر بود و پادشاهان این کشور از خودشون تقریبا هیچ اراده و هیچ استقلالی نداشتن و به تبع اون ملت هم دچار این ضعف و در واقع این عدم توانایی و اینکه ما در واقع عددی نیستیم، ما کاری بلد نیستیم انجام بدیم،
یک احساس خود تحقیری.
بله بله. ولی انقلاب، الحمدلله انقلاب اسلامی که شکل گرفت ثابت کرد که نه، ما این توانایی ها رو داریم و یه ملت با دست خالی میتونه بر یک در واقع حکومتی که مورد حمایت در واقع کشورهای ابرقدرتی مثل آمریکا اون زمان در واقع هست، بتونه با دست خالی با یک اراده و ایمان و در واقع با رهبری مثل حضرت امام بتونه انقلاب کنه تو این کشور. این خودش خیلی در واقع این زمینه رو فراهم کرد که در مردم این تفکر شکل بگیره که بس ما میتونیم خیلی کارهای دیگه رو انجام بدیم و اون ظرفیت هایی که در وجود ما هست بالقوه اینها میشه تبدیل به بالفعل بشه و محقق بشه و واقعا دفاع مقدس ما این رو ثابت کرد. و البته هر کشوری اینطوری هستش که معمولا یا خیلی از انسان ها در سختی ها استعداداشون شکوفا میشه متا به شرطی که خودشون بخوان. خیلی هم هستن نه، تو سختی ها و گرفتاری ها سریع تسلیم میشن و نه اینکه استعدادهای جدیدی ازشون بروز و ظهور نمیکنه، بلکه همون چیزی هم که داشتن رو شاید بعدن از دست بدن.
اراده خیلی مهمه.
بله اراده خیلی مهمه و البته عوامل دیگری هم هستش که ان شاء الله بهش اشاره میکنیم. پس بنابراین ما ریشه این شکوفا شدن این استعدادها در دفاع مقدس برمیگرده به همین مسئله ای که به اینجا رسیده بودن مردم که ما میتوانیم، همون تعبیر امروزی که اصطلاحی که میگه که ما میتوانیم. بله بله.
قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، چه استعدادهایی در جوانان ما در اون دور متبرر شد، شکوفا شد
تو دفاع مقدس؟ بله ما اگه بخوایم این استعدادها رو در واقع مصادیقی از اینها رو خدمت شما عرض کنیم، ما ظرفیت‌های مختلفی داشتیم تو این زمینه‌ها که بالقوه بود ولی تبدیل بالفعل نشده بود. از جمله شکل‌گیری شبکه عظیم مردمی در حمایت از کشوری که مورد هجوم قرار گرفته، از کودک و بچه مدرسه‌ای بگی تا پیرمرد 90 و 100 ساله، زن و مرد و جوان و در واقع بچه مدرسه‌ای و اصناف مختلف در واقع از پزشک و کشاورز و معلم و روحانی و نمیدونم هر قسم،
همه یک صدا،
همه یک صدا. ببینید این ظرفیتی بود بالقوه در کشور ما موجود بود.
سابقه هم توی دوران
تو انقلاب بله خودش نشون داده بود، میگم همون باعث شد که اصلا اینو اینجا و اینجا باز دو مرتبه به صورت کاملتر شاید بگین در یک در واقع ظرفیت بزرگتر از حیث کمیتی و حتی کیفیتی بروز و ظهور داره، خودش نشون میده. خب تو انقلاب طبیعتاً بیشتر تو شهرهای بزرگ و امثال اینا بله، اما تو خیلی از روستاها و شهرهای کوچک شما اینه که خیلی آن به اون صورت مثلا خیلی چیزی نیست، اما تو دفاع مقدس دیگه این نیست. تو دفاع مقدس شما نگاه میکنی که حتی دورترین روستا هم شما الان بریم اینه یه شهیدی، یه جانبازی، یه آزاده، یه چیزی هست.
این خودش کمک‌های مردمی رسیده به جای
بله، کمک‌ها که حالا در اون که دیگه سر جای خودش محفوظ. این در واقع یکی از این مسائلی که بود. یکی دیگه بحث آشکار شدن اون شجاعت، وحدت و ابتکار و در واقع همت و مقاومت مردم ایران نسبت به دشمنان برای جهانیان، یعنی برای همه ثابت شد که این یه ملت در واقع واقعا ویژه‌ای هستن اینا، ملتی که با دست خالی هیچ امکاناتی نداره، هیچ استعداد ظرفیت‌های نظامی نداره، یه ارتشی داشته که ارتش شاهنشاهی بوده، تازه سپاه تازه تشکیل شده، بسیج هنوز تقریبا تشکیل نشده، از این چیزی ما بسیج نداریم. بله سپاه نوپا بوده. بعد ما نگاه میکنیم که تو این فضا مردم انسجام، وحدت در واقع اون شجاعتشون، اون همتشون، اون مقاومتشون در برابر سختی ها. ببینید اینکه یک ملت اینقدر ظرفیت داره که 8 سال بتونه در برابر یه دشمنی که تمام این کشورهای در واقع
صحبت از جنگ جهانی بود.
بله بله اینا همه داشتن ازش حمایت میکردن. بله. و این کشور میتونه مقاومت کنه در برابر این و خود همین نتیجهش میشه که جبهه مقاومت شکل میگیره در جهان. یعنی الان شما وقتی نگاه میکنید چیزی ما جبهه مقاومت شکل میگیره، این ناشی از کجا بوده؟ چی شد؟ این ملت ها الگوشون کی بود؟ ملت ایران، لبنان و فلسطین و یمن و عراق و سوریه و امثال این کشورها، شما اینا الگوشون از در واقع انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی بود که بعد از دفاع مقدس در واقع اینا عمدتاً هم شکل میگیره. این در واقع اینها شکار شد برای خیلی های ظرفیت های نهفته ای که در وجود جوان ها بود. یه جوان هایی که یه جوان معمولی بود، یه دانشجو بود، هیچ در واقع خودش نه استعداد نظامی داشت نه توانایی
مدیریت بخواد... شاید یک خانواده کوچیک.
بله یه فرماندهی رو. بعد شما نگاه میکنی از دل مثلا این جنگ یه مثلا کسی مثل شهید حسن باقری که یک در واقع روزنامه نگاره، خیلی جالبه، روزنامه نگاره، بلند میشه بره جبهه که اونم خبرنگاری کنه و عکس و فیلم و مثلا اینو تهیه کنه. بعد این مثلا میاد میشه استراتژیک توریست، در واقع استراتژیست دفاع مقدس ما، و طرح ها و نقشه هایی میریزه که به قول شهید بزرگوار حاج حسین همدانی تو این کتاب مهتاب خیین اونجا در واقع میگه که در عملیات فتح المبین شهید حسن باقری با طرح‌ها و برنامه‌های نظامی که ریخ و نقشه‌هایی که کشید، ماهر عبدالرشید که در واقع نفر دوم سپاه عراق بود گریه کرد، میگفت ما پشت بیسیم صدای گریهش رو شنیدیم و خودش گفت این حسن باقری کیه که عشق منو در آورد. ببینید یه همچی که شهید بابایی، شهید شیرودی، ارزم بزنید شهید شیرودی، شما ببینید تو خاطراتش مطالعه کنید، یه کسی که به قول خودش میگه من قبل از انقلاب و قبل از جنگ یه دونه پروازم نداشتم با هلیکوپتر. درسته رفتم آموزش دیدم ولی عملا من پروازی نداشتم. ولی بعد از در واقع وقتی جنگ اتفاق میفته، ایشون در واقع رکورد پرواز با در واقع هلیکوپتر کبرا رو میشکنه تو در سطح جهان. هلیکوپتری که 300 بار تیر میخوره، ترکش بهش میخوره و در واقع حتی یه جایی داره خیلی عجیبه، میگه ایشون یه بار یک گروه کمال دموکراتی بودن تو کردستان، شهید در واقع شیرودی، حالا اون شهید بابایی که سرجاق این شهید شیرودی، مهماتش تمام میشه، بعد میبینه یه ماشین مونده، یه ماشین سرانش هم بودن ظاهرا، این مونده داره فرار میکنه. حالا شما حساب کنید تو کوهستان یه هلیکوپتر چقدر باید این در واقع توانایی داشته باشه و قدرت و شجاعت داشته باشه که بره با این پایه هایی که در واقع زیر هلیکوپتر هست با اینا بزنه به ماشین و شیشه عقبش سوراخ کنه، بعد ماشین رو راست کنه، بلند کنه، بعد بره بندازه به دره. خب این خیلی عجیبه دیگه واقعا، اینا شما کجا بله این در واقع این تواناییایی که در واقع اینا داشتن و این ابتکاراتی رو در واقع از خودشون نشون دادن اینا. یا مثلا شهید سلیمانی همینطور بقول حضرت آقای جوان روستایی از در واقع کرمان بلند میشه میره به جایی میرسه که در واقع شما ببینید که مثلا تو جنگ و حتی بعد از جنگ چه ظرفیتایی از خودشون نشون میدن اینا. شهید صیاد همینطور، اینا در واقع ظرفیتایی بوده کشور ما بوده و احیا شده اینا. و شاید بگیم که طراحی عملیات‌های مهم و در واقع بزرگی مثل عملیات طریق القدس، سامن الائمه، عرضم به حضور شما که و فتح المبین، بیت المقدس، اینا چی بود؟ کربلای 5 و الفجر 8 ابتکاراتی که به کار برده شد. نمیدونم خیلی از بینندگان عزیز شاید رفته باشن راهیان نور، اروند، دریاچه در واقع رودخانه اروند رو دیده باشن، یعنی معروف به وحشی ترین رودخانه جهان. حالا ما خود ما هم توفیق بود که در زمان دفاع مقدس هم بعدش هم خب بارها رفتیم اونجا، یه رودخانه که جزر و مدایی داره که باید آدم اونجا فقط باشه ببینه یعنی چی باشه. این رودخانه ای که وقتی که حالت در واقع مد داره جذب داره میره آب به سمت دریا با چه سرعتی داره میره، اون وقت شما بیای بالای این روی این رود در واقع رودخانه پل بزنی، لوله ها رو چجوری باید چند تا لوله چقدر در واقع لوله به هم با چه ابزاری، خب اینا رو کجا رفتن یاد گرفتن مهندسی اینا از کجا رفتن در واقع اینا رو خود دانشگاه آموختن، اینا چیز زلزله تو دفاع مقدس خود نشون داد و در واقع یا پل شناور خیبر مثلا همینطور. اینا آقای محسن رضایی فرمانده سپاه اون زمان در واقع که بودن در زمان جنگ بودن، اینا در واقع ایشون نکته رو میفرماند که جالب است، میگه بنابر روایت اسناد موجود دشمن که از ستاد کل نیروهای عراق به کل ایگان ها مخابره گردیده بود آمده بود که انتظار نداشته باشید ایرانی ها از روبرو به شما حمله ور شوند، ممکن است از جناحین، از هوا یا حتی با حفر تونل از زیرزمین حمله کنند. یعنی ببینید اینا دشمن اینو فهمیده بود که نیروهای ما در واقع یک ابتکاراتی به خرج میدن که هیچ توی هیچ جنگی شاید سابقه نداره، هیچ جا نبودم چیزی نمونهاش اصلا در واقع نبوده این چیزا اینا. این در واقع مثلا از این مسئله اینا. یا عرضم به حضور شما که من بخوام موارد دیگری بخوام خدمت شما رو عرض کنم
نشد که فرصت محدود برسیم بهش.
بله بله، یکی دیگه مثلا هم پیروزی، اصل پیروزی در جنگه، خود این یه استعداد و ظرفیتی بوده که واقعا در یه ملتی که اصلا گفتم نه امکاناتی داشته نه در واقع نیروی داشته نه به اون صورت تجربه تو این زمینه داشته، این میاد در یک در واقع جنگ نابرابر به تمام معنا میاد به پیروزی میرسه و دشمن رو سرکوب میکنه و نمیذاره به حتی یکی از اهداف خودش برسه دشمن. خب این خودش یعنی چی؟ یعنی این ملت این ظرفیت رو داره، این ملت در واقع این استعدادها رو داره که به قول آقای وفیق از سامرایی رئیس اطلاعات نظامی ارتش و بعث عراق بود، یک کتابی نوشته به نام دروازه ویرانه دروازه شرقی، کتابش خوندنیه واقعا، کتاب مستند. و خب دیگه این که دیگه از فرماندهان ارشد سپاه عراق بوده دیگه، بعث عراق بوده اینا. ایشون میگه که ما ظرفیتایی که داشتیم در از جهت سلاح‌ها و در واقع مهمات و امکاناتی که به ما کمک می‌کردن اصلا قابل مقایسه با اون چیزی که ایرانی داشتن نبوده. ولی ابتکارات ایران، نیروهای ایران به کار بردن که این باعث شد که ما واقعا در واقع نتونیم هیچ مقاومتی کنیم در برابرشون و در واقع اونو به پیروزی برسن اینا. و با این که مثلا این همه کمکشون کردم، دشمن هم کمکشون از جهت اطلاعاتی، از جهت هواپیما، از جهت توپ، تانک، همه امکاناتی
که رزمندهی که که داشتن، جنگنده هایی که داشتن
بل جنگ... حالا در مقابلش هم باز این هم خیلی جالبه، در مقابلش خب ما چی داشتیم؟ ببینید باز خدا رحمت کنه شهید امین همدانی تو همین کتاب مهتاب خیل میفهمن که توی عملیات فتح المبین بسیجی ها می آمدن التماس می کردن، می گفتن آقا یه جو پوتین به ما بریم، ما امشب می خواهیم بریم عملیات پوتین داشته باشیم. می گفتیم نداریم بریم، همین کفش می گفتن خیلی شما این کفش های معمولی. بعد می گفتن حتی از این بالاتر، حالا پوتین می گفتن آدم می تونیم به جاش یک کفش معمولی پاش کنه، ولی تفنگ چی دیگه؟ اصلایی که تفنگ کلاشنیکوف این که دیگه لازم بود که نداشتن. می گفت نداشتن، می گفت که از یه گردان یک سومشون تفنگ هم نداشتن. بعد بهشون گفته بودیم بریم عملیات، شما وقتی رزمنده خود ما اگه شهید شدن یا دشمن اسیرین برید از اون اسلحه بگیرید. یعنی اینطوری ما با این بس در واقع شهید جهرودی خدا رحمت کنه فرمانده تخریب لشکر 27 محمد رسول الله بود، ایشون موقع وقتی که حاج احمد متفصلیان تیپ 27 در واقع تأسیس شد و من گفت تو مسئول تخریب در واقع تیپ باش، من بهش گفتم خب با چه امکاناتی؟ گفت حتی یک سرنیزه نداشتیم، حتی یه دونه سرنیزه نداشتیم. که بعد میگم من رفتم دیگه با تیپ و لشکرهایی که ارتش بود اطراف ما بودن و التماس و منت و طور خود چند تا سرنیزه به ما بدید. میگفت که از اینجا شروع کردیم، بعد رسیدیم به جایی که دیگه حالا امکانات و ببینید با کمترین امکاناتی که در واقع موجود بود و در واقع اینا هست. خیلی حالا من مسائل بخوام بگم از این خاطرات در واقع اینقدر زیاد هستش که قابل در واقع یعنی وقتهای زیادی میبره که ما بخوایم مطرح بگیم. فقط به یه نکته باید اشاره کنم اینجا و اونم نکته بسیار مهمی هستش اینا و اونم این وقتی ما میگیم استعدادها و ظرفیتها شکوفا شد، یکی از مهمترین ظرفیتهایی که این فقط در دفاع مقدس ما اتفاق میفته و در هیچ جنگی شما اینا رو دیگه نمیبینید و اونم استعدادها و ظرفیتهای معنوی که در بین رزمنده‌های ما شکوفا میشه. شما نگاه کنید یه جوانی که در اوج جوانیشه، اکثر قریب به اتفاق رزمنده های ما مجرد بودن، سنهایی به متوسط سنشون زیر 25 سال، مثلا بین مثلا 17-18 سال و 19 سال، معمولا 80-90 درصدشون تو این سن سال ها بودن.
و فساد دوران طاغوت هم دیده بودن.
بله خیلی هاشون شاید مثلا این هم دیده بودن. بله اینا اون وقت، ولی شما نگاه میکنید این آدمی که بلند میشه میره تو منطقه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 2 ماه میمونه اونجا، جوانی که در اوج نیازهای در واقع جنسی هست، ولی شما حتی یک مورد در طول 8 سال دفاع مقدس ما از این مسائل گزارش نمیشه. از اون طرف چی داری میبینی شما؟ از اون طرف جوانهای بسیجی نماد شبخونهایی که در واقع بزرگان و عرفا میان قبطه میخورن به حالشون،
کرامت میشه،
بله میگن ره 100 ساله رو یک شبه پیمودن اینا رفتن، اون از دعاهای توسلشون، اون از دعاهای کمیلشون، اون از قرآن خوندنهاشون، معنوی کار به جایی میرسه که یکی مثل مرحوم بزرگ آیت الله در واقع خوشبخت، این عارف بزرگ در واقع میگه شما برید تو کل تهران بگردید ببینید کسی مثل شهید احمد علی نیری رو پیدا میکنید. کتاب عارفانه رو شما آدم وقتی میری میخونه، بعد اینا استثنا نبودن ها، نه اینکه بگین آره مثلا این یه مورد این دو مورد، بنده خودم همه الان اگه بخوام بیام 100 مورد میتونم از همین رزمنده ها رو به نوجوانای 15 16 ساله رو بگم که اینا به چه مقاماتی رسیدن. ما یه شهید داریم تو شهرستان خودمون 14 سالشه، تک پسر خانواده بوده، باباشم کارخانه داشت، بعد تو بالای سنگ قبرش گفته این بخش وصیت‌نامه‌ش نوشتم بالاش که ما که رفتیم و دین خودمون را ادا کردیم و خدا خواست در این را شهید بشویم. این وصیت‌نامه وقتی نوشته که زنده بوده، تو از کجا فهمیدی که خدا خواست شهید بشویم؟ در واقع یعنی اینا من میخوام بگم از اینا خیلی مبان و این یکی از مهمترین در واقع مصادیق بروز و ظهور شکوفا و شکوفا شدن استعدادهای معنوی که واقعا تو دفاع مقدس ما این خیلی جای تعامل داره.
بله. نشون میده که جنسیت هم نمیشناسه. ما در بانوانمون هم ویژگی خاص میبینیم که در قبل از انقلاب اصلا نبود، در دوران دفاع مقدس به صورت
بله.
خاصی
بله اینا همین هست میشه. من حالا اینا فرصت الان کم نتونستم بگم،
اگر فرصت شد توفیق باشه
ان فرصتی باشه در
شرط دیگه واسه خدمتتون باشه
ان شاء الله.
خیلی متشکرم جناب استاد یاری عزیز،
خواهش
شما اجازه بیشتر بدین ان شاء الله.
واسه مبارک کردی بعد
باشه باشین خدمتتون برسه.
شنوندگان و بینندگان عزیزم ممنون، متشکرم
ان شاء الله.
در واقع خدا به ما کمک کنه بتونیم در مسیر شهدا ثابت قدم بمونیم ان شاء الله، با اونم محشور بشیم
ان شاء الله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و تشکر از همه شما بیننده های عزیز، انشاءالله که همه ما در مسیر رضایت خدای متعال قدم برداریم و به لطف خدای متعال مشمول شفاعت همه شهدای گرانقدرمون هم واقع بشیم. تا یک سلام دیگه، التماس دعا و خداحافظ.